آقای دکتر کاکاوند، خیلی خوشبختم که باز در خدمت شما هستم و دنباله بحث بسیار شیرینی که شما شروع کردید.
درود بر شما. من هم همینطور. مجال خوبی هم سخنی با شما در محضر عزیزانمون که میبینم و گردشی توی شعر فارسی، مثلا اون جایی که کمتر دیده شده، شاید یه تراوت، یه طعم تازه‌ای به دهان کسانی که شعر دوست دارن یا اهل شعر هستن بیاره. در نوبت امروز اکنون میخوام برم سراغ سید حسن غزنوی. این شاعر قبل از حسن دهلوی بوده، یعنی متعلق به قرن ششمه. قرن ششم در واقع قرن ویژه‌ایه تو ادبیات ما. سبک خراسانی به کمال خودش رسیده، شاعران بزرگ اون سبک از رودکی و فردوسی و بزرگانی که در دربار سامانیان، دربار غزنویان بودند، در واقع در دوره غزنوی، اواخر دوره غزنوی و بعد سلجوقیان سبکی ایجاد میشه که در واقع راه باز میشه برای اینکه شاعران غیر خراسانی وارد شعر بشن، چون تا این دوره همه شاعران خراسانی هم به خاطر اینکه اصلا زبان فارسی دری پذیرش لهجه خراسانی ها به عنوان یک زبان ملی بود. طبیعیه که تا مدتی هرچه کلام فارسی به شکل رسمی در تاریخ ما هست از خراسانی هاست، چون که زبان اصلیشون بود و به راحتی میتونستن. اما سید حسن غزنوی همچنان از شاعران خراسانی اون دور است و در دربار غزنویان هم شعر میگفته. قبلا در باره اینکه شاعران در دربار چرا شعر میگفتن صحبت کردیم. هم مخاطبشون که اهل خواندن و نوشتن بودن و اهل کمالات بودن توی دربار پیدا میشد، چون توده مردم عموما با اینجور مقولات ارتباط نداشتن. همین که خب یک جایی بود برای اینکه هم درآمدی کسب کنن و هم از همه مهمتر تضمینی بود برای اینکه آثارشون بمونه. اما سید حسن غزنوی، آنچنان که از اسمش معلومه، اهل غزنین یا غزنه است که در جغرافیای امروز افغانستان هست. در اون دوره خراسان بزرگ بوده که از خجند و بخارا و سمرقند و خوارزم بگیرید تا هرات و غزنین و بلخ و نیشابور و
چند
و
کشور
الان چند تا کشور بل. فکر نمی کنم هیچ خطه‌ای در جهان، یا بهتر بگم هیچ محدوده جمع و جوری که یک زبان رو روایت کنه اینقدر آثار بزرگ داشته. ما وقتی جغرافیای سیاسی رو مبنا قرار میدیم، متاسفم که بلخ شهری است در یک کشور دیگر، خجند یک کشور دیگر و بخارا کشور سوم و مثلا توس کشور چهارم. اما وقتی زبان فارسی است، فردوسی و رودکی و جامی و سناوی و سیف فرغانی، اونا همه میشن اهل یک مجموعه ای که خراسان قدیم. حسن غزنوی که در قرن ششم بود ناگهان بیمار میشه، در سن و سالی هم نداشته، حدود 30 دوروبر 30 سالگی، شگفت انگیزه. سال 535 به دنیا اومده و حدود 565 ایشون ناگهان بیمار میشه و در روستای آزادوار فوت میکنه، که الان روستای آزادوار مکان جغرافیاییش دوروبر منطقی است که به نام جغتای و یا آشناترش جوین میشناسیم، اطراف سبزوار در خراسان جغرافیای خودمون،
که در تاریخ ادبیات ما هم جغتایی داریم و هم
جوینی داریم. بله، منطقه فوق‌العاده‌ایه. اگر یه ذره بزرگتر ببینیم هم بیهقی داریم، همین اون منطقه، این اسم داره، بیهق مرکزی تر بوده چون نام قدیم سبزوار. اما خب بذارید من از حسن غزنوی یک شعر بخونم که بحثمون رو از اینجا آغاز کنیم. اولین اتصالمون با زیبایی شعر حسن غزنوی برقرار بشه، بعد شعرهای مختلف دیگر که امیدوارم اونقدر که به من لذت داده این شاعر، به کسانی که میشنوند هم این لذت منتقل بشه. هوشم سوی یار ناجوان مرد بماند، بی عارض گلگوش رخم زرد بماند. گفتم که مگر دردم از این دل بشود، بازی بازی دل بشد و درد بماند.
چه تعبیر جالبی، بازی بازی.
امروز هم میگیم شوخی شوخی، بازی بازی. فکر کردم که درد از دلم بره، ولی دلم رفت درد موند. تعبیر قشنگی، هم زبانش. دقت کردید که در همین ربایی که براتون خوندم مثلا گلگونش تلفظ میشه گلگونش، یه از ویژگی های اون دوره زبان فارسی در شعر ما. رودکی گفت که هجرانش چنین است، وصالش چون است. ما این تخفیف رو در تلفظ داشته ایم، ظاهرا در گویش خراسانی ها بوده، یعنی چیز طبیعی بوده که در شعر اینقدر فراوان هست. شبها ز تو در سرم چه سوداست که نیست، یعنی سودایی نیست که نباشه. شبها ز تو در سرم چه سوداست که نیست، و از هجر تو بر من چه ستم هاست که نیست. سوگند همی خوری که دل بسته توست، سوگند چه حاجت است پیداست که نیست.
خیلی زیبا بود.
همه لذت تو مثل آخری یه دفعه به سراغ آدم میاد. چرا قسم میخواد؟ معلومه که نیست. حالا اون گفته بود هست. معلومه که نیست. یه مقداری عجیب هم هست. قرن ششم قرن نیست که اینقدر راحت شما با یک شعر ارتباط برقرار کنید. نکته ای که چند بار شما تا این لحظه گفته اید و نکته درستی هم هست. ما ملت خوشبختی هستیم که با بهترین نمونه های ادبیاتمون حتی هزار سال پیش به راحتی ارتباط برقرار کنید. وقتی هم که اون ارتباط سخته فقط مشکل لغویه، یعنی شما به راحتی معنی لغت رو که میدونید باز میبینید که حرفش رو میفهمید. جهانش اون زیبایی که خواسته خلق کنه، اون زیرکی زبانی، اون جذابیت بیان همچنان دریافت میشه.
ما رودکی قرن چار
بعد.
شهید بلخی قشنگ میفهمید.
رودکی شهید بلخی، بعضی از اینها بهشون میگن حکیم یا مشهورن به حکمت. به حکایتی از گفتید شهید بلخی منو با خودش برد. یه حکایت از شهید بلخی تعریف میکنن، میگن در حال کتاب خواندن بود، یکی اومد گفت که تنها نشسته ای، سر بلند کرد و گفت تو که آمدی تنها شدم. خیلی فیلسوفانه و معرفتی این جمله. حالا از شهید بلخی که در مرگش رودکی شعر گفته، یعنی پیش از رودکی محسوب میشه. بله. حتی پیش از پدر شعر فارسی.
آی دکتر، حالا که صحبت شهید بلخی شد، اون شعر معروف شهید بلخی با صدای شما شنیدن داره، چون واقعا یه جوری انگار مال همه اعصار و دوره ها و زمان ها هست.
بله، مبتلا به انسان هاست، به خصوص انسان های خاص، خردمند با فضیلت که در تاریخ تعدادشون هم همیشه زیاد بوده در جغرافیای جهانی. اینکه انسان به صرف دانایی در رنج، چون که همیشه بهانه رنج بهانه های شخصی نیست، اتفاقا درباره خردمندان بهانه شخصی نیست، چیزی رو شخصا از دست بده یا چیزی رو به دست نیاره. انسان در گستره جهانی موضوع ذهن خردمندانه، برای همین همیشه جایی از این دنیا اختلالی هست که آدم خردمند بهش فکر کنه و اندوه به جانش بیاد. اگر غم را چو آتش دود بودی، جهان تاریک بودی جاودانه. همه گیتی سراسر گر بگردی، خردمندی نیابی شادمانه. اندوهناک واقعیت هم هست، ولی خاص داناییه. دانایی خاصیتش همینه. چقدر خوب شد به یاد شهید بلخی افتادیم. آدم بزرگی، اگر از او بیشتر شعر برای ما مانده بود، ای بسا لقب پدر شعر فارسی رو باید به او میدادیم که پیش از رودکی بوده است. و رودکی در رسای او به عنوان مرثیه گفت از شمار دو چشم یک تن کم، و از شمار خرد هزاران بیش. بلکه خیلی همین در روزگار ما استفاده میشه.
هزار سال پیش زندگی میکرده و ما به این راحتی هنوز با این ابیات به جا ماندش ارتباط برقرار.
ما که نسل قبل خودمون رو نمیفهمیم، ما که با نسل بعد خودمون تفاهم نداریم، چقدر فرهنگی که نگاه میکنیم، درشت که نگاه میکنیم، میبینیم چه ملت ماندگار و چه اندیشه مستمری در این سرزمین بوده است. خیلی خوب سید حسن غزنوی از ما گله‌مند نشه که از او شعر براتون بخونم.
بله. همیشه کنار شاعری که صحبت روحش هست، شعرهای دیگه هم در تردد
حرف حرف میاره دیگه.
بله بله. برگردیم که خوب چقدرم عالی.
خب اینو بخونم. رخ بپوش از قمر چه میخواهی، لب بیار از شکر چه میخواهی. ببینی شکر با لب طبق اون صحبتی که گفتم هنوز همچنان هست، جدا از شیرینی کلام، شیرینی لب که تداعی بوسه میکنه، شیرین لب و اینا هم گفته میشده. رخ بپوش از قمر چه میخواهی، لب بیار از شکر چه میخواهی. بی دهان در سخن چه میپیچی، بی میان از کمر چه میخواهی. جانم آمد به لب چه میگویی، عمرم آمد به سر چه میخواهی. جگر و دل غم فراق تو خورد، زین دل و زین جگر چه میخواهی. از سر هجر من که نامش گم، یک نفس در گذر چه میخواهی. هر چه خواهد ز تو حسن، گویی این ندارم دیگر چه میخواهی. این که هر چی میگم میگی ندارم یه چیز دیگه بخواهی، یعنی هیچی نمیدی هیچ وقت. یه توضیح بدم که میان در زبان گذشته فارسی به همون چیزی گفته میشد که امروز میگیم کمر. بعد کمر به چیزی گفته میشد که امروز میگیم کمربند. کمر را بر میان میبستند. بعد یه نکته هم هست، معشوق شعر فارسی که ما بعضی وقتا به تناسب شعرها یه ویژگی هایشو بیان میکنیم، یکی از ویژگی هاش اینه که بسیار کمر باریک. یکی کمرشه که خیلی باریکه، یه وقتی اصلا معلوم نیست که کمر داره. یکی دهانشه که خیلی کوچیکه که بعضی وقتا معلوم نیست که دهان داره.
یعنی که فرمودین خیلی کمر باریکه، من یاد یه شعری افتادم اینجا دیگه، خیلی کمر باریکه. شاعر میگه که موشه کافی ها در آن اندام زیبا کرده ام، تا کمر را در میان زلف پیدا کردم. اینقدر کمر باریک بوده.
حالا من در مورد دهان که خیلی کوچیکه یک شعر بگم. اون شعر رودکی که مشهوره، اصلا دهان یار رو به نصف دونه انار تشبیه میکنه که انقدر سرخ و در اینقدر کوچیک. نصف میگه دانگکی نار به دو نیم کرد، این نه دونه معمولی، دونه کوچولوی انار. اما حافظ اوج اغراقشه دیگه برای دهان کوچک. در علوم قدیم، در علم کلام و علوم تجربی اصطلاحاً اصطلاح جوهر فرد داشتن. جوهر فرد به اتم میگفتن که قابل تجزیه نیست. اون وقت میگفتن اجزا هم نداره دیگه، جوهری که فرده دیگه اجزا نداره. به این چی میگه؟ بیش از اینم نبود شائبه در جوهر فرد. یعنی به این که اتم وجود داره شک ندارم، بیش از اینم نبود شائبه در جوهر فرد، که دهان تو در این نکته خوش استدلالی است. دهان تو ثابت میکنه که اتم وجود داره، جوهر فرد اقراق شاعرانه است، در اینی که باور کردنی نیست ولی قشنگ. حالا یه روزی در مورد این اقراق ها براتون صحبت کنم که فوق العاده جذابن. حالا اینجا میگه بی دهان در سخن چه میپیچی. بی دهان یعنی دهان دیده نمیشه. بی دهان در سخن چه میپیچی، بی میان از کمر چه میخواهی. وقتی کمر نداری کمربند میخوای برای چی؟ شعر قشنگ بود. بریم شعرهای دیگری ازش بخونیم. بله. ای آرزوی دیده بینا چگونه ای؟ یاد اون رباعی مشاع، رباعی که تو چند تا دیوان دیده میشه و به نام مولانا هم مشهوره، که میگه که ای همدم روزگار چونی بی من. رباعی قشنگه. ای آرزوی دیده بینا چگونه ای؟ وی مونس دل من تنها چگونه ای؟ از ناز و نازکی اگر اینجا نیامدی، باری یکی بگو که آنجا چگونه ای؟ در است صورت تو و دریاست چشم من، ای در دور مانده ز دریا چگونه ای؟ دل هدیه تو کردم آن را نخواستی، جان تحفه می فرستم این را چگونه ای؟ ای نور چشم مهر و گل بوستان حسن، ما بی تو در همیم، تو بی ما چگونه ای؟ از وصل تو که نیست دریغا در آتشم، هم دریغا در آتشم، هم از وصل تو که نیست دریغا، حیف که نیست، از وصل تو که نیست دریغا در آتشم، در هجر من که هست مبادا چگونه ای؟
فکر کنم این از اون شعرهایی که باید بلند شد بعدش.
آره از اوناست که حالا یه صبوری کنید
آخر کار
وقتش بشه رو با هم دوری میزنیم،
ولی خیلی جای راه رفتن بود و داشت،
ذوق میکنه آدم اینها رو میشنوه. یک حالا که معشوق شعر فارسی رو جز به جز توصیفش میکنیم، یه ویژگی دیگر هم معشوق شعر فارسی داره که تو اون بیتی که شما درباره کمر باریک خوندید بهش اشاره شده بود. زلف معشوق آرمانی شعر فارسی سه ویژگی داره: سیاه، بلنده و مجعد. یعنی معشوق شکن در شکن زلفش، حلقه های زلف داره،
میگه خوش شکن در شکن.
آره. میگه خوش آن که حلقه های زلف وا کنی، دیوانگان سلسلت را رها کنی. فکران فروغی بسطامی میگه، خیلی هم شبیه سعدی صحبت میکنه. پس زلف بلند و سیاه و شکن در شکن. البته اگر هم فرفری نبوده به اصطلاح امروز، چون میبافتن زلف رو، هم در اون شکل بافته شبیه زنجیر بوده که سعدی میگه سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هم در فراغت این زلف رو باز میکردن، بافه های زلف بافته شده رو، فراغتی بوده آشفتش میکردن که بادی بهش بخوره و این باد میوزیده زیر زلف معشوق، بوی خوش زلف او رو پراکنده میکرده و عاشقان از خود بی خود میشدن که میگه زلف بر باد مده تا ندهی بر باد. این خیلی موضوع رایجیه در شعر فارسی. خیلی کم، خیلی کم، انگوش شمار ما در شعر فارسی در شکل سنتیش معشوق داریم که موهاش کوتاه باشه. یکیش اینجاست که حسن غزنوی میگه: ای صاحب آن دو زلف کوتاه، شب پوش منه تو بر رخ ماه، من مای به آفتاب رویت، که از رشک مباد گم کند راه، من گر به ستاره تا ستاره، از غم نشود سیاه سحرگاه. خب ستاره سحرگاه سیاه میشه دیگه، ناپدید میشه. حالا میگه این که ستاره ها ناپدید میشن به خاطر این که تو به ستاره نگاه کردی، این ستاره دیگه رو نداره که بدرخشه، همونجور که در بیت قبلی گفته بود به آفتاب خودتو نشون نده که راشو گم نکنه از حسادت و از مقایسش با چهره زیبای تو. خب اینم از این.
ولی من الان داشتم فکر میکردم، حالا زیبایی شاعرانه داره، ولی گاهی وقتا اینقدر اغراق بیش از حد باعث میشه آدم با شعر یه ذره فاصله حس کنه.
خب میدونی یه چیزی هست که الان شما تو وارد یه حوزه‌ای شدید که بحث سبک‌شناسیه. ما با تعلیماتی که از قرن شش به بعد، یعنی بعد از حسن غزنوی، با شاعرانی مثل نظامی، سنایی و بعد بزرگانی مثل مولانا، سعدی و حافظ در نهایت، کلی شاعر بزرگ همین وسط هستن، خواجو هست و امیر خسرو دهلوی هست و کمالالدین اسماعیل هست و عراقی هست، خیلی شاعر بزرگ داریم. اینها معنی گرایی و دریافت معانی گسترده در شعر رو به ما عادت دادن. ما تربیت شدیم که شعر معانی گسترده داشته باشه. از این جهت که یک شعر رو بخونیم فقط لذت ببریم راضی نمیشیم. این سلیقه عمومی تاریخ ماست. در که در عالم هنر میدونید که بعضی از قطعات هنری، بعضی از نمونه های هنری هدفش اینه که شما رو فعلا صرفا به التزاز برسونه بر مبنای زیبایی شناسی. شما یه تصویر خوب میبینید، یک فیلم، حتی یه وقتی فیلم میبینید هضم میکنید، قرار نیست تفصیلی درش باشه، موضوع آنچنانی باشه. در شعر ما به این کار تن ندادیم انگار، توقع داریم شاعر ما شاعر اندیشمندی باشه در این اینکه زیبایی به ما القا میکنه، حرفی بزنه که یک تجربه اجتماعی، یک تجربه انسانی، یک اخلاق، یک تعلیم.
شاید این توضیحتون خوب بود.
کاهش
من شعر آخر را هم آیا دکتر بگم آخر یا بگم آخر؟
آخر و آخر هر دو از زبان عربی اومدن. آخر مترادف با دیگر و گاهی دوم هست، یعنی میگیم جمادی الاول، جمادی الاخر، دیگر. آخر با کسره به معنی بازپسین، بعد از همه. اونی که ما استفاده میکنیم آخر هست.
متوجه.
خب اینا در آمیخته
دیگه. ولی حالا متداول آخر دیگه خیلی غلطه.
اصلا وقتی با زبان ما در آمیخته، اولا که واژه غیر فارسی است. این رو هم من حالا اینجا که مناسبتش پیش اومد، حسن غزنوی منتظره، ولی خب
بله
مناسبتش پیش اومد بگم، همه زبان‌ها از زبان‌های دیگر واژه وام می‌گیرن، هیچ اشکالی نداره. اصلا نگران کلمات عربی، انگلیسی، فرانسوی که تو زبان فارسی نباشیم. اونام از ما دارن. اصلا کتاب درباره نوشته شده. واژگان فارسی در زبان سوئدی، واژگان فارسی در زبان انگلیسی، اصلا کتاب فرهنگستان اینها رو جمع‌آوری هم کردن. بحثی نیست. وقتی خطرناک میشه که ما نحو زبان رو به زبان دیگر منتقل کنیم. نحو شخصیت یک زبانه، ساختار زبان. مثلا ما بیایم کلمه فارسی رو الف و لام بهش بدیم، این آسیب میزنه به زبان ما، چون در شکل تاریخیش کم کم الف و لام میشه مؤلفه زبان فارسی، که اصلا بعد اون وقت معرفه کدام است، نکره کدام است، کدام کلمه اوچا.
این توضیح هم
نحو کلام خیلی مهمه. حالا درباره بعضی واژه ها، ما واژه از زبان دیگر میگیریم. من یادم وقتی که در اسکار، مراسم اسکاری که اصغر فرهادی برای جدایی نادر از سیمین جایزه گرفت، که خیلی هم چون اولیش هم بود، چه شب باشکوهی هم بود، من مراسمی که میدیدم بسیار هم با اون که واقعا باور نمیکردم، ولی بسیار مشتاق بودم که خدایا این الان بگه اصغر فرهادی. اون اسم برنده رو گفت، من تو ذوقم خورد، اصغر فرهادی نبود. بعد تصویر دیدم که اصغر فرهادی با خوشحالی بلند شد، نگو او یه جوری اصغر فرهادی گفت که من نفهمیدم گفته اصغر فرهادی. چرا؟ چون دستگاه آوایی زبانها با هم فرق داره. اونا مثل ما نمیگن اصغر فرهادی، کلمات تغییر تلفظ میده توی یک زبان، همونجور که کلمات بیگانه میاد. الان خیلی از کلمات انگلیسی که من و شما در کلام روزمره استفاده میکنیم، به یک متخصص زبان انگلیسی بگی یا یک در یک کشور انگلیسی زبان، نمیفهمه اصلا ما اون کلمه رو داریم میگیم، چون ما با دستگاه آوایی خودمون اینها رو بیان میکنیم. حق بدیم که ایرانیان به مرور زمان در فاصله تاریخی تلفظهای خودشون رو از کلمات داشته باشن، یا معانی دریافتی خودشون رو از بعضی کلمات داشته باشن. در واقع بخشی از کلمات بیگانه که وارد زبان ما میشن، وارد زبان ما میشن، کارکرد زبان ما رو پیدا میکنن. و بسیار از این کلمات هست که بری به اون زبان اصلیش، اینا اصلا نه تلفظش مثل ماست، نه اون معنی که ما ازش میگیریم داره. خیلی از کلمات عربی هست که عرب ها اصلا ندارن تو زبانشون، ما یه تلفظ خاصی ازش داریم. به خاطر همین خیلی روی مسئله سخت نگیریم، ما تلفظ خودمون رو داریم.
واقعا توضیحات عالی بود.
ببخشید یه روز پرد شدیم از موضوع اصلیمون.
پس بریم سراغ شعر حسن غزنوی.
یک کلمه اولش هست، میگه خه خه، از اصطلاحات اون وقت بوده با تلفظ خودش که دیگر در زبان ما نمونده. یک صوت شگفتیه، شگفتیه همراه با حال خوشایند. خه خه که چه بلعجب نگاری، یارب که چه دلفریب یاری. در بزم چو کبک در خرامی، در رزم چو باز در شکاری. در میدان است گوی حسنت، وقت است که می کنی سواری. ای روی نکو بسی نمانده است، تا هرچه بتر به روی ماری. تا در کار تو من چنین و آنگه هر دم گویی که در چه کاری. ای عقل بپای تا چه مرغی، به صبر بیار تا چه داری. گر بی خبری ز من عجب نیست. گر بی خبری ز من عجب نیست که از خوی خودت خبر نداری.
عالی عالی.
یه مقدار این خراسانی تر از اون شعر دیگری بود که خوندم، ولی باز حال دریافتنی داره، یعنی احساس بیگانگی نمی کنی. درست مثل اینه که مثلا شما یه وقتی اونقدر خودمونی بخوای با من صحبت کنی که لهجه اصفهانیت بزنه بیرون، یک قربتی من با اون لهجه پیدا میکنم چون اهل اصفهان نیستم، ولی انس تو با من از بین نمیره. یا من یه دفعه به عالم کودکیم برم مثلا نیشابوری با شما صحبت کنم، حالمو به شما منتقل میکنم، اگرچه یه جاهای شما احساس غریبی میکنید. اینم همینه.
خیلی خیلی از شما متشکرم.
پاینده باشید.
آی دکتر، چند شب دیگه شب یلداست. دیگه شب یلدا بدون فال حافظ نمیشه. موافقید که ما به پیشواز بریم و یه غزلم از حافظ بخونیم و برنامه رو تموم کنیم؟
دیگه این سوال نداره که.
خیلی متشکرم.
من از هر جا که شروع کنم حافظ سر راه منه. خب حافظم که از وقتی که بوده حتی تفعول به دیوان خواجه وجود داشت. جالب، خودش میدونه خاصیت زبانش چیه، چند پهلو حرف میزنه، فضاهای متنوع. میگه به ناامیدی از این در مرو، بزن فالی، بود که قرعه دولت به نام ما افتد. حافظ به فال زدن دیوان خودش اشاره داره. خیلی هم خوب. از بعد از حافظ هم مناسبت های ایرانی با فال حافظ تو هم بودن دیگه. شب یلدا یا شب چله‌ای که شاید
و نوروز.
نوروز هر در هر مناسبتی ما حافظ رو داریم در سر سفره‌هامون، در اندیشه‌هامون. قابلیت تحویل داره. همه ی فرهنگ ایرانی انگار در شعر حافظ جمع شده. حتی سعدی رو میشه تو حافظ جست و پیدا کرد و بزرگان پیش از سعدی رو. من توضیح ندم دیگه. امیدوارم یلدا که حدود بیش از یک قرنه که شب اول زمستان جشنه ایرانی هست، اما قبل از اون جشن نبوده. یلدا به عنوان دراسترین و تاریکترین شب سال شب خوشایندی نبوده. یلدا رو به تاریکی و بلندیش میگه سعدی. میگه هنوز با همه دردم امید درمان است که آخری بود آخر شبان یلدا را. این شب یلدا تموم بشه، چون تاریکی و سرما در تفکر ایران باستان جلوه های اهریمنی هستند در برابر نور و گرما.
شاید برای همین آدم ها دور بله. هم جمع
شب رو کوتاه می کردن بله. در واقع شاید تبدیل به جشن شد. آتش می افروختن، تابستانی ترین میوه های سال رو می آوردن سر سفره شون از لج زمستانی که از راه می اومد، چون هندوانه برای شب یلدا مرسومه. هم نشینی می کردن، قصه می گفتن، شعر می خوندن، این شب رو کوتاه کنند که عزیزترین خورشید سال طلوع کنه. پس باز میکنم به یک غزل از حافظ براتون. سحر بلبل حکایت با صبا کرد که عشق روی گل با ما چه ها کرد. از آن رنگ رخم خون در دل افتاد و از آن گلشن به خارم مبتلا کرد. غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی و ریا کرد. من از بیگانگان دیگر ننالم که با من هر چه کردن آشنا کرد. گر از سلطان طمع کردم خطا بود، ور از دلبر وفا جستم جفا کرد. خوشش باد آن نسیم صبحگاهی که درد شب نشینان را دوا کرد. نقاب گل کشید و زلف سنبل گره بند قبای غنچه وا کرد. به هر سو بلبل عاشق در افغان تنعم در میان باد صبا کرد. بشارت بر به کوی می فروشان که حافظ توبه از زهد و ریا کرد. وفا از خواجگان شهر با من کمال دولت و دین بلوفا کرد.
بی نظیر، واقعا ممنون.
اصلا ردیف کرد با این معنی مثبت و انجام بر انجام شدن که دلالت میکنه، اگر تفعل بوده باشه یا دوستان نیت کرده باشن جواب رو داده دیگه، عامل شدنیه و خیلی غزل خوبی هم بود.
واقعا ممنونم، چه غزل خوبی. خیلی از شما متشکرم.
سپاس از شما.
این برنامه هم تموم شد و اکنون ادامه داره. خدا حافظ شما.